بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بالئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شب جمعه است، شب استجابت دعا و برآورده شدن حاجات، شب رحمت و غفران الهی است. در احوالات برادران یوسف هست که وقتی پشیمون شدند از خطا و اشتباهی که انجام داده بودند، آمدن محضر حضرت یعقوب، گفتن برامون دعا کن تا خدا از سر تقصیر ما بگذره. پرسید چه روزی از هفته است؟ گفتن مثلا شنبه، یک شنبه. گفت برید شب جمعه بیایید که امید است در این شب هر دستی که به درگاه خدا باز شود خالی بر نگردد. خداوند انشاءالله به حق صاحب امشب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و صاحب این مجلس حضرت ام البنین سلام الله علیها حاجات مشروع این جمع و همه شیعیان امیر المؤمنین علی علیه السلام رو ختم به خیر بگرداند و مثل فردایی رو صبح ظهور حضرت حجت ارواح و نال تراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تأجیل در فرجش، سلامتی وجود نازنینش و عرض تسلیت به محضرش صلوات بلندی خط بفرمایید. یکی از مسائلی که در قرآن کریم و در احادیث و روایات ائمه معصومین علیهم السلام مطرح است، نقش‌آفرینی مادران در سرنوشت فرزندانشونه. از نظر قرآن کریم تربیت و پرورش مادران تأثیرگذار در سعادت و شقاوت افراد است. یک مادر با ایمان به خدا و دقتی که در تربیتش داره میتواند فرزندانی سالم و صالح تحویل جامعه بده و یک مادر ممکنه با خبث طینت و عدم ایمان و باورش به خدا، با تربیت غلط و نادرستش، فرزندانی فاسد و ظالم رو برای جامعه به ارمغان بیاره. اگرچه در ظاهر اداره امور در یک جامعه به دست مردان هست، بسیاری از مسئولیت‌ها بر عهده مردان هست، اما در حقیقت و در باطن زنان و مادران یک جامعه هستند که صعود یا سقوط یک امت رو رقم می‌زنند. نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود السعید سعید فی بطن امه و شقی شقی فی بطن امه. مادر است که حسین علیه السلام در دامن خودش پرورش میده و مادر است که یزید لعنت الله علیه تحویل جامعه میده. اگر افراد در طول عمرشون به اوج سعادت و یا به نهایت ضلالت و تباهی کشیده میشن، یکی از عوامل مؤثر تربیت مادرانشونه. ابو قدامه از اصحاب رسول گرامی اسلام میگه پیغمبر خدا قبل از جنگ احد به چند نفر از مسلمین از جمله من مأموریت داد که بریم به قبائل و طوایف اطراف مدینه، اونها رو دعوت کنیم برای جهاد فی سبیل الله. رفتم یکی از قبائل صحبت کردم، رکاب به اسب زدم و از اون جمع که خارج شدم شنیدم یک زنی پشت سرم صدا میزنه: ابو قدامه، ابو قدامه. انان اسبمو کشیدم، صبر کردم تا برسه. وقتی رسید سلام کرد، یه بخچه مانندی با نامه ای به من داد و رفت. نگاه کردم دیدم نوشته آقای ابو قدامه، آمدی و مردم رو دعوت به جهاد فی سبیل الله کردی و گفتی پیغمبر خدا فرموده جهاد بر زنان و کسانی که عذر دارن، بیماری دارن واجب نیست. اما من دلم میخواست که در این فرصت عظیم سهمی داشته باشم. نگاه کردم دیدم ارزنده ترین چیزی که دارم موی سر و گیسوانم هست. اینا رو تراشیدم، بافتم، به شکل افسار یک اسب درستش کردم. این رو از من قبول کن، در جنگ احد به عنوان انان مرکبت ازش استفاده کن تا فردای قیامت احتساب کنم، بگم پروردگارا اگرچه با جسمم نبودم در جنگ احد شرکت کنم، اما موی سرم افسار مرکب یک سرباز اسلام در این جنگ بود. ابو قدامه میگه گذشت. تو بهبوهه جنگ احد دیدم یه جوانی نه شمشیر داره نه نیزه و تیر و کمانی، چند تا سنگ برداشته بی‌محابا به قلب لشکر میزنه. صدای زدم گفتم پسر صبر کن، دست خالی با جون خودت بازی میکنی. یه نگاهی کرد گفت ابو قدامه بسم الله، بده به من چند تا از این چوبه های تیر که داری. گفتم و خودم چی؟ گفت اگه برا خداست چه تو بزنی چه من بزنم، چه فرقی میکنه. چند تا چوبه یه تیر با کمانم رو بهش دادم، هدفگیری کرد. دوباره وقتی دستش خالی شد سنگ برداشت و سمت لشکر میره. بهش گفتم پسر تو کی هستی؟ با این اعتقاد، با این ایمانت به خدا، با این شجاعت و دلیری که داری. گفت ابو قدامه یه نگاه به افسار اسبت کن، من پسر اون زنی هستم که موی سرش انان مرکب تو شده. از اون مادر یک چنین فرزندی تحویل اسلام شد. از سعید و سعیدون فی بطن امه. نقطه مقابل شما در زیارت عاشورا ریشه این همه ظلم و جنایت رو چی میخونید؟ وابن آکلت الاکباد. این آکلت الاکباد کیه؟ هند جگرخاره. در همین جنگ احد دستور به شهادت حمزه سید الشهدا داد، بدنش رو مسله کردن، خودش سینه حمزه رو شکاف، جگر حمزه رو بیرون کشید، خواست بخوره، به اذن خدا سنگ شد. از این زن و مادر هم نسلی به وجود میاد که میشه یزید ابن معاویه لعنت الله علیه. سر مطهر ابی عبدالله رو تو تشت طلا مقابلش میگذاره. و شقی و شقیون فی بطن. لذا اگر شما بنا باشه به مقام و عظمت شخصیتی چون حضرت ام البنین سلام الله علیها با همه بضاعت کمی که ما در تاریخ و روایات داریم پی ببرید، یکی از بهترین منابع و یکی از بهترین راه‌ها بررسی احوالات پرورش یافتگان ام البنین، اونهایی که در دامن این مادر تربیت شدن و پرورش یافتن که گل سرسبدشون قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. تمام اون چه که در وجود فرزندانش در وجود حضرت عباس علیه السلام هست، نشأت گرفته از دامن مادرش ام البنین. لذا حضرت ام البنین سلام الله علیها، که من اینو این چند روزه زیاد گفتم چون واقعا دلم میسوزه، گاهی اوقاتم خونم به جوش میاد، که ما نمیگم تعمد، رو عدم آگاهی، رو عدم شناخت، رو بی مطالعه بودنمون، روی صرفاً شنیدن حرف از این و اون، یک حرفهایی، یک اهانتهایی، یک جسارتهایی میکنیم که به جای اینکه فضیلت باشه باعث جسارت و توهینه. این چند روزه شاید شما زیاد شنیدید توی روزه، تو مدداهی ها، بعضن منبرها، که حضرت ام البنین وقتی به اهل بیت میرسید خجالت زده بود، به حضرت رباب میگفت من رو حلال کنید، عباسم رو ببخشید. این حرف آخرش یعنی چی؟ یعنی قمر بنی هاشم در راه امامش کم گذاشته. این چنینه؟ این که ما میگیم حضرت رباب حضرت ام البنین شرمنده بوده، حرف احساسیه. شما یک جا برای من بیارید، حالا برخی از آقایون میگن در مقتل بوده، من گفتم سندش پیدا نکردم. آخه به بعضی از آقایون که میگی آقا منبعش کجاست، میگه این منبع آب آذر، این منبعشه، سند بگردید پیدا کنید. یه سری حرفام الحمدلله الهام میشه به برخی از آقایون، خب مقربن اونها، که بله تصریح میفرمودن که این جزء مقتل هست، که حضرت ام البنین رو دست و پای حضرت رباب نستجیر به الله می افتاده و می فرموده عباسم رو حلال کن. این توهینه، هم به مقام حضرت ام البنین، هم به قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس. پس این همه گریه کردن و تاسوعا گرفتن و تجلیل کردن بی خوده، چون حضرت عباس کم امامش کده، شما از چی تجلیل میکنید؟ ما نفهمیدیم، ما نشناختیم. قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس علیه السلام در مقامش همین بس که چهار امام دستش رو بوسیده، امیر المؤمنین، امام مجتبی، حضرت سید الشهدا و امام سجاد علیه السلام. قمر بنی هاشم که وقتی شما وارد حرمش میشید در میانه غیر از 14 معصوم، در میان امامزادگان ما فقط دو نفر رو داریم که زیارتنامه از جانب معصوم دارن، که این نشان عظمتشونه. یک ابوالفضل عباس علیه السلام، دو حضرت معصومه سلام الله علیه. زیارت حضرت معصومه از امام هشتم به ما رسیده، زیارت قمر بنی هاشم از حضرت صادق علیه السلام. در حرم امام معصوم که میخوای وارد بشی اذن دخول میخونی، اجازه میگیری. در حرم غیر معصوم چنین چیزی نداریم. این غیر معصوم که میگم غیر از 14 معصوم منظورمه. شما حرم حضرت معصومه که میرید تسبیحات میگید، 34 بار الله اکبر، 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، به عکس تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیه. ولی حرم حضرت عباس که وارد میشید اذن دخول میخونید سلام الله و سلام ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و و عباده الصالحین و جمیع الشهداء و صدیق. این مقامشه. سلام خدا، ملائکه مقرب، 124,000 پیغمبر، تمام بندگان صالح، تمام شهدا از ابتدا تا پایان دنیا بر توی قمر بنی هاش. بعد ما این حرفا رو میزنیم، جمله استحسانی، زبان حال، باید این تو رو چه حساب باید این طور باشه؟ ما تا ندیدیم، تا سندی معتبر نداریم، حق نداریم رو منبر پیغمبر حرف بزنیم. من چه حقی دارم از خودم برای شما بگم؟ هر چه هست کلام خداست و رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام. غیر از این باشه احدی اجازه نداره سخنی بگه، از خودش حرفی بزنه. منبر جایگاه آیات و روایات. حضرت ام البنین سلام الله علیها چند ویژگی مهم و ممتاز داره. یک، حضرت ام البنین نقش تکمیلی در صفات و ویژگی های امیر المؤمنین علی علیه السلام داره. خب همه ما میدونیم و روشن و واضح هست که هیچ شخصی در این عالم جز صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها همکف و امیر المؤمنین نبود. به تصریح رسول گرامی اسلام که فرمودن اگر خداوند امیر المؤمنین رو در این عالم قرار نمی داد، هیچ کفوی برای فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، و اگر صدیقه طاهره در این عالم نمی آمد، هیچ کفوی برای امیر المؤمنین. این صحبت از کفیت. و یکی از موارد کفیت حضرت این امتداد امامت و ولایت از دامن صدیقه طاهره سلام الله علیها است. باید فاطمه زهرا در این عالم باشد و کنار امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار بگیره تا نسل امامت و ولایت امتداد پیدا. خیلی واضحه، شما در قدیر خوب میخونید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. چه چیزی رو اگر پیغمبر خدا بیان و ابلاغ نمی کرد رسالت ناقص بود؟ ولایت و جانشینی امیرالمومنین. اکمال نبوت زمانی است که در امتدادش ولایت باشه، و این امامت و ولایت استمرارش به چیه؟ به آمدن امام مجتبی و ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ائمه‌ای که از نسل سید الشهدا هستند. این حسنین علیهما السلام پرورش یافته دامن چه کسی هستند؟ صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. یعنی وجود ائمه معصومین و اکمال نبوت وابسته به وجود حضرت زهرا سلام الله علیها است. یکی از روزها پیغمبر خدا وارد شد بر فاطمه زهرا سلام الله علیها، ظاهرا دوران طفولیته، یعنی قبل از ازدواج حضرت. حضرت دیدن فاطمه زهرا گریه میکنه، فرمودن زهرا جان خدا چشماتو گریون نکنه، چی شده بابا، چرا اشک میریزی؟ عرض کرد یا رسول الله، عایشه به مادرم جسارت میکنه. حضرت جمله‌ای فرمودن که جواب دندان شکن برای دشمنان خدیجه کبرا سلام الله علیها و بیان عظمت این بانوی عظیم الشأن. فرمود دخترم، از مقام و عظمت خدیجه سلام الله علیها همین بس که خداوند رحم و وجود او رو ظرف امامت قرار داد. دختری بهش داده که اگر این دختر نبود امامت و ولایت امتدادی نداشت. اما در میان همسران امیر المؤمنین علی علیه السلام این ام البنین سلام الله علیها است که مکمل صفات و ویژگی های حضرت در وجود فرزندانش، در علم ژنتیک و در بحث وراثت این مسئله مطرحه که فرزندان از والدینشون خصوصیات اخلاقی و روحیات رو به ارث میبرن، حالا یا به طور مساوی یا با نسبتی کم و زیاد، میراث بر فرزندانشون، پدرانشون و مادرانشون هستن. امیرالمؤمنین در جمل هم به این مطلب اشاره کردن. در جنگ جمل کار به جایی رسید که باقی مونده لشکر دور شتر عایشه رو گرفته بود. حضرت به محمد حنفیه فرزندشون فرمودن برو به قلب لشکر بزن، این شتر رو پی کن، دست و پاشو بزن تا قائله ختم بشه. خب محمد حنفیه هم شجاع بود، به سمت لشکر که رفت وقتی با این فوج عظیم روبرو شد یه چند قدمی برگشت، دوباره عزمشو جذب کرد، سمت لشکر رفت، باز یه چند قدمی برگشت. دو سه بار این مسئله که تکرار شد، امیرالمؤمنین علی علیه السلام زدن پشت کمر محمد حنفیه، فرمودن ادرکک ارق من امک، این شجاعت و دلیریت که به قلب لشکر میزنی از من اسدالله و حیدر کراره، اما این که پا پس میکشی و دلهوری که داری از مادرت به ارث بردی، اون شجاعتی که در وجود خوله حنفیه هست مکمل شجاعت حیدر کرار تو وجود تو نیست. ولی در مورد حضرت ام البنین این چنینه، فرمود به عقیل برو از قبیله شجاع فرزند، همسری شجاع برای من انتخاب کن تا شجاعتش مکمل شجاعت من اسدالله بشه، فرزندی برای من به دنیا بیاره، همونطوری که خودم فدایی پیغمبر خدا در جنگ های صدر اسلام بودم، ذخیره من برای حسینم در کربلا باشه. ثمرش شده ابوالفضل عباس، که این عبارت فقط در مصیبت حضرت عباس آمده، لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین، نه در مصیبت علی اکبر نه در مصیبت علی اصغر، وقتی علمدارش روی زمین افتاد چهره ابی عبدالله شکسته شد، رنگ صورت حضرت پرید، ملجأ و پناه امامش بود ابوالفضل عباس، شجاعتش بی نظیر بود. آقایی که در صفین وقتی به امر امام برای دقایقی شمشیر به دست گرفت، کسی توان مقابله باش نداشت. مکمل شجاعت امیرالمؤمنین و سایر صفات در وجود فرزندانش، این مقامیه. دومین ویژگی حضرت ام البنین، ایثار و از خودگذشتگی این بانوی عظیم الشأن. خب ایثار که نشانه فضیلت و برتریه، یه سری امور آقا وظیفه من و شماست، مثل عباداتی که انجام میدیم، نمازی که میخونیم، روزه‌ای که میگیریم، مثل این تعظیم شعائری که داریم، حسن خلقی که داریم، اینا وظیفه ماست، احترام والدین وظیفه ماست. اما یک سری امور مافوق وظیفه است، یعنی اگر انجام ندی مؤاخذه نمیشی، ولی برتری و تفاوت افراد نسبت به یک دیگر هم سر همین مافوق وظیفه هاست. یکی از اون موارد این ایثاره، از خودگذشتگیه. من آثر علی نفسه استحق اسم الفضیله، مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود. نشانه فضیلت و برتری این ایثار و از خودگذشتگیه، این که گاهی اوقات من تو زندگیم به جای این که بگم خودم، زنم، بچه هام منافعم دیگران رو به خودم ترجیح بدم، دیگران رو هم در نظر بگیرم. این میشه ایثار. الان نزدیک سال نو هستیم، حالا با همه وضع معیشتی که درست شده، بالاخره هر کسی به اندازه توانش به فکر آماده شدن برای سال تحویل دیگه. من فکر کنم به جای یه بچه دو تا دارم، اون یتیمی هم که توی فامیلم تو محلم هست رو در نظر بگیرم، نه اینکه لباس کهنه بچه‌مو بهش بدم. فکر کنم دو تا بچه دارم، دو تا لباس تهیه کنم. گاهی اوقات اینی که میگم یه زمانی مثال بود، حالا حقیقته متاسفانه. گاهی اوقات هستن خانواده هایی که تو همین شهر، تو همین کوچه، تو همین محلی که زندگی میکنیم واقعا محتاج یه لقمه نونن. من وسعم اینه که الان میرم در مغازه نونوایی دوتا بگیرم، با یکی هم کارم را میفته، یکی هم بدم در خونه همسایم، یکی هم بدم در خونه کسی که نیازمنده و تو فامیلمه، به اندازه یه قرص نون. همین که دیگران رو هم در نظر بگیریم، دیگران رو هم به فکر باشیم. اونی که الان تو این وضع معیشتی دچار بیماری هم میشه و پول دارو نداره، پول بستری شدن نداره. امیرالمومنین و زهرای صدیقه سلام الله علیهما نذر کردن بچه هایی که تب کردن اگر شفا گرفتن 3 روز روزه بگیرن. حسنین علیهما السلام هم گفتن ما روزه میگیریم، فزه خادمه شدن 5 نفر. روز اول بیبی 1 ساعت جو آرد کرد، چند تا قرص نون درست کرد، سفره افطار پهن شد، در خانه رو زدن، کیه؟ مسکینم. غذاشون رو دادن، با آب افطار کرد. فردا شب یتیمم، پس فردا شب اسیرم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیر. وظیفه شون بود؟ نه، چون روزه دار بودن و غیر از این هم چیزی نداشتن، اولویت ارجحیت با خودشونه. پس چرا این کارو میکنن؟ استدلال اهل بیت اینه که ما فردا شب تو این سفره نان داریم، اما این مسکین، این یتیم، این اسیر فردا شب در خانه ما رو نمیزن. یک شب گرسنگی رو تحمل میکنیم تا گرسنه ای سیر بخوابه. این میشه ایثار، این که انسان گاهی اوقات دیگران رو در نظر بگیره. و ایثار فقط به مال نیست، گاهی اوقات ایثار به آبروه، گاهی اوقات ایثار به جانه. این که انسان از بالاترین و مهمترین سرمایش که جانش هست هزینه کنه، چون هر انسانی در طول عمرش 5 تا سرمایه مهم داره: مال، سلامتی، آبرو، خانواده و جان. و معمولا یکی رو فدای دیگری میکنیم در مواقع مختلف. انسان پولش رو میده تا سلامتیش رو به دست بیاره، سلامتیش رو گاهی اوقات خرج آبروش میکنه، آبرو رو برای خانوادهش هزینه میکنه. اما مهمترین و بالاترین سرمایه هر انسانی جانشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام جانش رو ایثار کرده در لیلة المبیت، وقتی در بستر پیغمبر خدا قرار گرفت و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صحبت از یک معامله است، هر معامله دو تا طرف داره، خریدار و فروشنده. یک کالای مورد خرید و فروش قرار میگیره و بهایی هم بابتش پرداخت میشه. خریدار ذات اقدس ربوبیست و فروشنده مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اون چه که مورد خرید و فروش قرار گرفته جان امیرالمؤمنین و بهایی که پرداخت شده، بالاترین بها در عالمه، رضا و خوشنودی خداست. چون بالاتر از بهشت وجود داره و رضوان من الله اکبر ذالک هو فوز العظیم، بالاتر از بهش رضا و خوشنودی پروردگاره. بالاترین بهار خداوند برای بالاترین سرمایه امیرالمومنین داد. قمر بنی هاشم هم در کربلا ایثار کرده. چه چیزی رو ایثار کرده؟ جانش رو. شب عاشورا وقتی فرمود سید الشهدا علیه السلام فلیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیت، بیایید هر کدومتون دست یکی از اهل بیت منو بگیرید، از این تاریکی شب استفاده کنید و برید و زرونی حسینو تنهاش بگذارید، چون اینا فقط با من کار دارن. اولین نفری که از جا بلند شد قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس بود. مؤدب سرشو زیر انداخت، عرض کرد لمن افعل ذالک، یا ابا عبدالله برای چی این کارو ما بکنیم؟ بریم شما رو تنها بگذاریم، النبقا بعدک، بریم که چند روز بیشتر از شما زنده بمونیم. خدا اون روزی رو که عباس باشه سایه حسین به سر نداشته باشه رو نیار. جانش رو برای امامش ایثار کرد. وارد شریعه فرات میشه. اینم باز از همین توجیهاتیه که گاهی اوقات دنبالشیم انجام بدیم که نه محال قمر بنی هاشم این چنین کرده باشه. برخی میگن عبارت مشدده، آقا به آب نهیب زده. اصلا دست و پا زدن نمیخواد. ما یک زمانی میگیم قمر بنی هاشم وارد شریعه فرات شد آب بخوره، این بده. یه وقتی میگیم به امر امام آمده آب ببره. حالا اگر در این میان چند قطره آب بخوره و تجدید قوا کنه چه اشکالی داره؟ ولی وقتی دست زیر آب میبره فذکر عطش الحسین، یاد لبان خشکیده سید الشهدا میفته. این اوج فضیلته. در زمانی که جگرش تفتیده است، سنگینی سلاح، زخم، حالا رسیده به آب خنک و گوارا، تو این بهبوه قمر بنی هاشم یاد امامش و مولاش ابا عبدالله الحسین میکنه. من کجا همه جا به یاد امام زمانم هستم؟ این 24 ساعتی که بر ما گذشته، خدا وکیلی هم خودم هم شما عزیزان، کجا امام زمانو یاد کردیم؟ چقدر به فکرش بود؟ جز گرفتاریامون و مریضداریامون و چه که برگشتیمون، کی گفتیم یا صاحب الزمان؟ تو کاسبیمون، تو خلوتمون، تو رفاقتمون. حسن ابن جحم با آقا موسی ابن جعفر علیه السلام عرض کرد آقا منو از دعای خیرتون فراموش نکنید. حضرت فرمود چرا فکر کردی که دعات نمی کن؟ میگه پیش خودم گفتم آقا شیعیانش دعا میکنه، منم جز شیعیانم. عرض کردم نه آقا قطعا منو دعا میکنید. حضرت فرمود از کجا مطمئنی؟ دیگه نفهمیدم چی بگم. فرمود من به تو معیار میدم، اذا اردت ان تعلم ما لک اندی، اگر خواستی جایگاهت منزلتت رو پیش ما بدونی. آه من از کجا بدونم امام زمان من رو دعا میکنه یا نه؟ مورد عنایت امیر المؤمنین ابا عبدالله هستم یا نه؟ این از کجا بفهم؟ فرمود فنظر الى مالی اندک، یا نگاه به خودت بکن ببین تو چقدر ما رو میخوای، تو چقدر به یاد مایی. هر چقدر که تو ما رو دوست داری و یاد میکنی، هر چقدر که تو ما رو در زندگی دخیل میکنی، به همون اندازه ما به یادتیم، به همون اندازه پیش ما منزلت داری. کار دست من و شماست، کار دست من و شماست. به دریا پا نهاد و خشک لب بیرون شد از دریا، مروت بین جوان مردی نگر همت تماشا. این ایثار رو از کجا آورده؟ از دامن مادرش ام البنین سلام الله علیه. ام البنین چی ایثار کرده؟ ام البنین همه هستیش 4 پسرش رو در راه امام زمانش ایثار کرد. مادر طبیعتش اینه، کار به هیچ دین و اعتقاد و مذهبی هم نداره، میگه جانم رو بگیر اما خار به پای بچم نره. مادر فدایی فرزندش، اما گاهی اوقات به حدی میرسه که حالا این مادری که فدایی فرزند هست، فرزندانش رو فدای امام زمانش میکنه، همه ی هستیش. قنداقه عباسش رو گذاشتن مقابل امیرالمؤمنین. و هر مادری دوست داره اولین واکنش پدر رو ببینه. ام البنین نگاه میکرد ببینه امیرالمومنین چه برخورده میکنه. دید حضرت قنداقه عباسش رو تو بغل گرفت، صورت گذاشت رو دست و بازوش، میبوسه، گریه میکنه، طاقت نیاورد. آقا دستان بچم نقصی داره؟ ایرادی داره؟ حضرت فرمودن نه. آقا پس چرا گریه میکنید؟ فرمودن ام البنین این دستان رو یه روزی از تنش در کربلا جدا میکنه. به یه مادر تو بستر زایمان بچهش با 1000 امید و آرزو بعد از 9 سختی به دنیا اومده چنین خبری بدن، خبری که احتمالی هم نیست، خبر قطعیه، چون امام معصوم داره بیان میکنه چه حالی داره؟ عرض کرد یا امیرالمؤمنین این فرزندمه، خودم جانم رو فدای حسینت میکنم. این ایثاره. من آثر علی نفسه استحق اسم الفضیل. سومین ویژگی ادب ام البنینه که موروثی است. تعریف ما از ادب با تعریفی که در روایات هست متفاوته. ما رعایت آداب رو میگیم ادب. کسی بزرگترش رو احترام کنه، از در وارد میشه سلام کنه، اینو بهش میگیم ادب، در حالی که این مبادی آدابه. ادب در لسان روایات به فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام افضل الادب ان یقف الانسان عند حد انسانو عند حده ولا يتعدى قدره. ادب یعنی رعایت حد و مرز وجودیت، اینکه هر انسانی شأن و شخصیتش رو بشناسه و بدانه، از اون حدی که هست نه خودشو پایین تر نه خودشو بالاتر ببینه. نمیشه ادب. به اصطلاح خودمونیش پامون از گلیممون درازتر نکن. انسانی که حد خودش رو نشناخت، شأن و منزلت خودش رو ندونست، گاهی اوقات به حدی خودشو پایین میاره که میشه اسیر شهوت، اسیر شیطان، اسیر هوای نفس، اسیر مردم. به جایی میرسه اولائک کل انعام بل هم ازل، که حیوان بر این انسان شرافت پیدا میکنه. وقتی هم حد خودش رو نشناخ و از اون چیزی که بود بالاتر دید، به جایی میرسه که میگه انا ربکم الاعلا، من خودم خدا هست. و هر چی آقا در طول عمر ما به سرمون میاد و در طول تاریخ بر سر انسان اومده، سر همین بیادبیش، این که حد و مرزش رو نشناخته و ندونست. عقیل به امر امیر المؤمنین اومد سمت قبیله بنی کلاب به خواستگاری دختر هزام کلابی. بعد از یه سلام و احوال پرسی مختصر بهش گفت آمدم دخترتو برای امیر المؤمنین علی علیه السلام خواستگاری کنم. هزام تا این جمله رو شنید سرشو زیر انداخت، گفت عقیل، ما دختر برای امیر المؤمنین نداریم. عقیل یه نگاهی با تعجب کرد، میفهمی چی میگی؟ به قول ما ناز میکنی. میگم خواستگار دخترت امیر المؤمنینه، تو میگی ما دختر برای امیر المؤمنین نداریم؟ سرش رو آورد بالا گفت عقیل نفهمیدی چی گفتم؟ نگفتم دختر ندارم، میگم دختری که شأن امیر المؤمنین باشه ندارم. ما کجا و امیر المؤمنین، آقایی که همسرش سیدت و نساء العالمین. دختر این پدر میشه ام البنین، که وقتی وارد خانه امیر المؤمنین شد بعد از چند روز عرض کرد آقا نام من رو تغییر بدید، که بازم این جمله مشهوره، من ندیدم، اگر فضلا کسی دیده به من بفرماین استفاده میکن، که آقا نام من رو تغییر بدید. چرا؟ چون بچه ها وقتی شما من رو فاطمه صدا میزنید ناراحت میشن، زینب کبرا دلخور میشه، گریه میکنه. اولا که ازدواج ام البنین با امیر المؤمنین در زمانی است که فرزندان صدیقه طاهره در دوران طفولیت نیستن، چون حضرت بلا فاصله با ام البنین ازدواج نکرده. و بعد شأن زینب کبرا سلام الله علیها بالاتر از این حرفهای زنانه و عادی است که بین ما مرسومه. اون چه که نقل صحیح تاریخ و بنده دیدم عرض کرد یا امیر المؤمنین نام من رو تغییر بدید. حضرت فرمودن من نام فاطمه رو خیلی دوست دارم، چه نامی بهتر از فاطمه؟ عرض کرد یا امیر المؤمنین این خانه فقط یک فاطمه داره، من کنیز فاطمه زهرا هستم. حضرت از این ادب خرسند شدند، فرمودند تو رو ملقب میکنم به ام البنین قبل از ولادت فرزندانش، که خداوند به زودی از تو فرزندانی دلیر و شجاع به من عنایت میکنه. این عنوان حضرت روش گذاشت. فرزند این مادر هم میشه ابوالفضل عباس، که حدود 34 سال از خدا عمر میگیره، هر جا ابی عبدالله رو صدا میزنه آقای من، مولای من، سیدی. حتی وقتی امان نامه آوردن اتأمرنا ان نترک سیدنا الحسین، اینطور یاد میکنه عباس جان پدر هر دومون امیر المؤمنین، چرا منو برادر صدا نمیزنی؟ عرض میکرد یا ابا عبدالله، پدر هر دومون امیر المؤمنین، اما مادر شما زهراست، مادر من کنیز مادر شماست. این احترام، این ادب. حالا اینکه کنار علقمه چه شد که اونجا صدا زد ادرک اخا، نمیدونم. چهارمین ویژگی حضرت ام البنین سلام الله علیها هم متابعت و پیروی از ولایت. شما در زیارت عاشورا یک درخواست مهم رو از خداوند طلب میکنید، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. درخواست معیت و همراهی در مسیر ولایت، اونم نه مقطعی نه فصلی، دنیا و آخرت، دائمی و همیشگی، نه از این هیئت تا هیئت دیگه، نه از این محرم تا محرم دیگه، همه جا در هر حالی بودن در این مسیر، که حالا این بحث معیت یک بحث مفصلی است. خیلی ها در طول تاریخ آمدن در مسیر اهل بیت اما ماندگار نبودن. در قدیر خم به نقل زید بن ارقم 124 هزار نفر حاضرن به امر رسول خدا بیعت میکن. حدود 70 روز بعد در مدینه از این چندین هزار نفر جز سلمان، ابوذر، مقداد، حذیفه و عمار یاسر کسی باقی نموند. روز در لشکر امام مجتبی علیه السلام و شب سر از لشکر معاویه لعنت الله علیه در میاد. کسی مثل شبس ابن ربعی لعنت الله علیه نامه می نویسه به سید الشهدا فالعجل لعجل، بعد روز عاشورا مقابل سید الشهدا قرار می گیره. در طول تاریخ آمدن و رفتن. لذا شما در زیارت جامعه کبیره یادگار ارزشمند حضرت هادی علیه السلام مهمترین شرط تشیع و متابعت رو میخونید و از خدا درخواست میکنید. فثبتنی الله عبدا ما حییت على موالاتکم و محبتکم و دینکم. خدایا ما تا زنده ایم در راه محبت، ولایت و دین این اهل بیت ثابت قدم باش، که اگر یا علی گفتیم تا آخر عمر با امیرالمؤمنین باشیم، اگر یا حسین گفتیم در هر جا و در هر حالی با حسین علیه السلام. حضرت ام البنین این چنینه، این متابعت و پیروی از ولایت همه جا هست. در خروج سید الشهدا از مدینه و آغاز قیام، خب شما ببینید دوست، دشمن، خیش، بیگانه آمدن با امام حسین صحبت کردن، دلسوزی کردن، یه دیم به خاطر منافعشون. آقا نرید، اگر بنا هست برید جایی غیر از عراق. ابن عباس آمده، عبدالله جعفر همسر حضرت زینب امان نامه رفت گرفت از عمرو بن سعید فرماندار مکه. حتی ام سلمه همسر پیغمبر خدا که اهل بیت مادر صداش می زدن آمدن دلسوزی کردن. اما شما از حضرت ام البنین سلام الله علیها یک جمله پیدا نمی کنی. این ضعف تاریخ نخه، این فضیلت حضرت ام البنین. اگر تمام مورخینم دقیق بودن باز جمله‌ای پیدا نمی‌کردن. حضرت ام البنین مهمترین درسش رو به من و شما داده. امام وقتی به امر خدا و صلاح مسلمین تصمیمی میگیره و اراده‌ای میکنه، وظیفه من چیه؟ برم دلسوزی کنم؟ تلاشم این باشه که امام مطابق میل من رفتار کنه، نصیحت کنم، مثل عثمان ابن حنیف که حضرت سیدالشهدا بهش نامه نوشت منو یاری کن، امام حسین رو نصیحت کرد. این نفهمید که امام رو نباید نصیحت کنه. وظیفه من نسبت به امام چیه؟ اطاعته. اطاعت اونم بی قید و شرط. آنچه که شما میگید سمعن و طاعت. این وظیفه شیعه است. شیعه معنیش اینه، شیعه معنیش اینه که بی چون و چرا بپذیره، بی قید و شرط مطیع باشه. امام تصمیم بر خروج و قیام گرفته، وظیفه من اینه که برم دلسوزی کنم، گریه کنم، بگم آقا نرید. نه، وظیفه من اینه که مطیع امامم باشم. چی کار میکنم؟ همه هستیم چهار تا پسرمه. نگو سه تاتون برید یکی برا من مادر پیر بمونه. همتون برید در مسیر ابا عبدالله الحسین. همه هستیش. ابی عبدالله از مدینه که خارج می شدن دیدن ام البنین جلوی دروازه شهر ایستاده. فرمودن عباس جان برو ببین مادرت چه میگه. قمر بنی هاشم رکاب به اسب زد. جانم مادر. فرمود بگو برادرانتم بیان. چهار تا پسر مثل نگین انگشتر ام البنین رو دربر گرفتن. فرمود عزیزانم حالا که با امامتون همراه شدید و در مسیر سید و شهدا قرار گرفتید، هر چه که شد و هر چه که پیش آمد مبادا بی حسین به مدینه برگردید. شما باشید و امامتون قریب باشه، شما باشید و امامتون تنها باشه. و روز عاشورا قمر بنی هاشم برادرانش رو صدا زد. همین فرمود مادرمون چه فرموده؟ حالا وقتشه. لذا وقتی بشیر هم وارد مدینه شد و داخل کوچه بنی هاشم رسید به ام البنین، سلام کرد، خبر بده دیگه، بیبی سرت سلامت، خبر داری چهار تا پسرت در کربلا به خاک و خون کشیده شدن؟ خم به ابرو نیاورد. یه نگاهی با تعجب کرد بشیر کی سراغ بچه هامو از تو گرفت؟ نفسی و اولادی و من تحت الخزرا، خودم بچه هام هر کسی که زیر این آسمان است، کلهم فداء لابی عبدالله، همه فدای ابا عبدالله. اخبرنی عن الحسین، بگو از حسین چه خبر؟ از حسین چه خبر؟ لذا به ما یاد دادن هر وقت گرفتار شدی، حاجت داشتی، قسم بده بگو آقا تو رو به ناله های مادرت ام البنین آبرو داره. شب جمعه است، شب سه شب عرض ادب به این مادر شهید، به مادر صفا و وفا، و به نحوی هم پایان فاطمیه برای خیلی از ماست. نمیدونم چه حاجتی، چه گرفتاری، چه آرزویی داریم رأس همه حوائجمون، ظهور مولامون و صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن، دست توسل بزنیم به دامن حضرت ام البنین سلام الله علیها. ای شده محرم به ولای ولی، فاطمه دوم بیت علی، اخدر تا بنده برج شرف، همسر ارزنده شاه باغ گل یاس، سلام علی
عباس سلام علیک. یعنی میشه یه شب جمعه هم بریم قبرستان بقی کنار حرم ائمه بقی راحت گریه کنیم، بی بی جان یه سقا خونه کنار حرم درست کنیم، هم ناله با ناله های تو برا عباست گریه کنیم. تو ناله و ولدا می زدیم، اهل مدینه را صدا می زدیم.
چی می گفت؟
ام بنین باقی گل یاس داشت، دست گلی سرخ چو عباس داشت، نزدیک غروب می اومد قبرستان بقیع، شبیه چهار تا قبر درست میکرد، میگفت من که کربلا نبودم، این قبر بچه‌ام، این قبر عباسم. زنان مدینه دورشو میگرفتن، صدا می زد آی خانوما دیگه به من ام البنین نگید،
یاد همه قدیمی ها،
دیگر مرا ام البنین مخانید، دیگر مرا صاحب پسر مدانید، دیگر من دل خون پسر ندارم. اونقدر جان سوز ناله میزد حتی دشمنان مثل مروان ابن حکم سر به دیوار میگذاشتن گریه میکردن، روزه میخوند آی خانوم آی مدینه، شما که شاهد بودید وقتی خواستن از مدینه برن پسرام و صدا زدم، سفارش حسین فاطمه رو کردم.
چی گفتی بی بی جان؟
گفتم عباسم هرچه شد جان مجر من، نگذاری که پیروهن برود.
شب جمعه است، کیا ناله دارن؟
قسمت میدهم اجازه نده شمر با پا روی بدن برود.
یا الله کربلا ببینمت، نگذاری
چه نیزه کندی جای پهلوش بردن برود، نکند بی حسین برگردیم، نکند آب روی من برود. گفتم فاطمیه رو با امال بنین جمع میکنن. بسم الله عزیز دلم میخونن، دلتونو میبرن کربلا و حرم سقاب. یه فاطمه بود مادر شهید، تو مدینه گریه کرد، همه با گریهش ناله زدن، دورشو گرفتن نزاشتن قریب و تنها بمونه. بعضیا زودتر فهمیدن چی میخوام بگم، اما من یه فاطمه سراغ دارم، مادر شهید بود، پدر از دست داده بود، گریه می کرد، گفتن ما از گریهاش خسته شدیم. آره مثل ام البنین دورشو گرفتن، اما نه اینکه باش هم ناله بشن. هر کی فکر میکنه فاطمیه اونطور که باید گریه نکرده، بسم الله، کم کم سفره رو دارن جمع میکنن. التفت عمر الى من حوله، یه نگاه کرد به کسایی که دارشن و قال اضربوا فاطمه. ها تا ناله داری پشت در می زدن زهرا را، بی هوا می زدن زهرا را. آی مردم، یک نفر بود پشت در، اما 40 نفر می زدن. نه فقط قنفذ، ضربها مغیره، ضربها خالد بن ولید، نه فقط به دست و بازو، ضربها على رأسها او کتفها او عضدها، با تازیانه ضربها قنفذ على وجهها، فأصاب عينها قنفذ از راه. از آن لحظه که آمد میزد، تازه میکرد نفس را و مجدد میزد. وای از دست مغیره چقدر بد میزد. شاعره. اما به خودم بی بی قسم میخورم این عبارت مقتله، فقط یه مصرعشو میخونم هر کی ناله داره. بذار اول این جمله رو بگم. علامه مجلسی میفرماید مصیبت فقط این نبود که زهرا رو میزدن. یا الله، مگه مصیبت از این بالاترم هست؟ میفرماید مصیبت این بود جلو چشم علی زهراشو میزدن. ها حالا گوش کن، زهرا جان، تو را با کینه و با کیف میزد. نه تنها یک نفر، چند تیف میزد. بیاد به قصد فرج بیار دست تو بالا بی بی جان عذاب زاز ظلمز جان نکنه فاطمیه یه دیگر نبینی ناله بزن یا زهران